غرور آفرین طوفان الاقصا صورت گرفت، تعلل‌هایی هم حتی دموکرات‌ها داشتن در ارسال سلاح و مهمات و اینا از طریق رسانه‌های ما هم پخش شد. اما آن چیزی که مهم است، یه اصطلاح جالبی و سیاستمدارای دنیا دارن و به خصوص در سده اخیر بیشتر این خودش رو نشون داده که بیان میکنن ما با هیچ کشوری نه دوستی دائمی داریم نه دشمنی دائمی داریم، ما منافعمون مهمه، منافع دائمی کشور ما مهمه، منافع هستش که گاه باعث میشود که رئیس جمهور فلان کشور قدرتمند در مقابل یک کشوری با دریوزگی صحبت کنه.
بله.
و گاه میبینید که با تهدید صحبت میکنن، گاه با الفاظ تحریک‌آمیز صحبت میکنن و گاه مدل رو برمیگردونن و شیوه مدل گویششون رو عوض میکنن. اما در این مورد به خصوص ما باید این مسئله رو به یاد داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی دو حاکمیت جدا نیستن. من اکثرا در محافلی که میرم یا حتی در سر کلاس به دانشجو میگم که ایالات متحده آمریکا 50 ایالت نداره، 51 ایالت داره و اون ایالت 51مش هم رژیم صهیونیستی هست. خب این رو من به گواه تاریخ دارم عرض میکنم.
و سوال اینجاست که جناب دکتر فرخنده پور، شما اشاره کردید که آمریکایی ها به دنبال منافع خودشون هستن و اینکه گفته میشه سیاست در آمریکا پیوند محکمی با صهیونیست داره و لابی های اونها در آمریکا بسیار قوی هستن، دقیقا به چه معنایه؟ یعنی اونها دنبال چه منافعی هستن؟
ببینید شما اگه این مدار تاریخ رو بیارید عقب، یه نگاهی بله. ما به تاریخ بزنیم، از زمانی که تئودور هرتزل اون صهیونیست معروف و اون ژورنالیست و روزنامه‌نگاری که بالاخره این ایده تشکیل رژیم صهیونیستی رو مطرح کرد و این اومد و در طور یک چرخش تاریخی، حالا با توجه به اینکه امپراتوری عثمانی فروپاشته شد و توطئه لورنس عربستان موجب ضعف این امپراتوری شد، حالا مرد بیمار اروپا بعد جنگ جهانی اول، خب میدونی که امپراتوری بزرگی بود که حتی تو بله. اروپا هم بسیاری از کشورها تحت قیمومیت امپراتوری عثمانی بودن. خب سایکس و پیکو وزرای خارجه وقت انگلیس و فرانسه اومدن محرمان تشکیل دولت صهیونیستی رو اونجا کلید زدن و سال بعد از اونجا های لورد بالفور وزیر وقت خارجه انگلیس اومد و تشکیل این کشور رو اعلام کرد و معروف شد به مثلا بیانیه و اون مثلا قامتی که برای رژیم صهیونیستی اینا دیدن در سرزمین مقدس مسلمانان، این کشور جعلی رو اومدن اونجا بنا نهادن.
مشهور بیانیه بالفور
شد. بله، بیانیه معروف بالفور. حالا ببینید اینا دنبال یک مقر و یک جایگاه و یک پایگاه در قلب خاورمیانه بودن. خب غفلت رسانه‌ای اون زمان، خب می‌دونید که اون زمان مثل الان رسانه‌ها به روز نبودن، یا حادثه اگر در یک کشوری رخ می‌داد شاید بخواد به سایر ممالک بره شاید چندی ماه هم طول می‌کشید و بعضی از کشورها حتی در خصوص جابجایی پادشاه‌ها و رؤسای جمهور شاید بعد از یک مدتی مردم کشورهای همجوار یا حتی دوردست متوجه می‌شدن که آقا چنین فردی رفته اومده. خب الان قضایا فرق کرده، از غفلت رسانه اون زمان استفاده شد و کشور فلسطین مورد تهاجم و تاخت و تاز به اصطلاح صهیونیستا قرار گرفت. صهیونیست برای تشکیل خودش 4 گام رو باید بر می داشت. گام اول این بود که مهاجرت بده بسیاری از یهودی ها رو از دنیا و اینا رو بیاره در سرزمین فلسطین مستقر بکنه، حالا یا با خرید زمین فلسطینی ها یا با زور که بیشتر گزینه دوم الان مد نظر ما هست. خب اینا اومدن مستقر شدن، اینا به صورت جزیره‌ای اومدن مستقر شدن. گام دوم اتصال این جزایر به هم بود که این دو گام رو صهیونیست‌ها تا به امروز برداشتن. اما دو گام بعدی که تعاقب و تثبیت هست رو هنوز موفق نشدن و به بیان بنده و تحلیل من موفق نخواهند شد، چرا که شما عنایت بفرمایید از سال 1948 تا به امروز در این دو گام بعدی اینا ناموفق بودن، چرا که تعاقب همون بحث ترور و کشتار و از بین بردن نیروهای مقاومت بوده که تا به امروز به حمد خدا موفق نشدن. تثبیت هم که شما میدونید خیلی از کشورهای دنیا هنوز این رژیم رو به عنوان یک کشور قبول ندارن.
بله.
خب سیاست وقت در جامعه جهانی، در منظور جامعه ای بود که ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی به خصوص رو این قضیه پافشاری میکردن که باید یک پایگاه اینا در خاورمیانه داشته باشن که ما اون رو الان ایالت 51 ایالات متحده آمریکا میشناسیم.
بله.
از اینهای بیشماری کردن تو جنگایی که حالا رژیم صهیونیستی با کشورهای همسایه و دول متحد بر علیهش داشت، حالا تو چهار مرحله که این رژیم موفق شد کشورهای عربی رو شکست بده، شما عنایت داشته باشید که تمام کمک‌های لوجستیکی و پشتیبانی و کمک‌های امنیتی کشورهای قدرتمند اون زمان موجب موفقیت رژیم صهیونیستی شد. خب مستحضر هستید که بن گوریون به عنوان اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک سیاستی رو اومد در جنگ برای به اصطلاح معروف نظامی ها و تئوریسین های جنگی رژیم صهیونیستی تعریف کرد و اون این سیاست بود که باید در حداقل زمان اینا حد اکثر آسیب رو به طرف مقابلشون وارد میکردن.
بله.
مثلا شما اینات بفهم جنگ 6 روزه که موجب شکست دول متحده بر علیه رژیم صهیونیستی شد، 6 روز نبود، نصف روز بود. اینا 5 روز و نیم داشتن جنازه جا به جا میکردن کشورهای عربی و داشتن خودشون رو پیدا میکردن در این آشفته بازار جنگ، و جنگ‌های بعدی هم همین بود. اما زمانی که احساس شد حاکمیت این رژیم جعلی داره به خطر میفته کی بود؟ از زمانی بود که انقلاب اسلامی ایران متولد شد در خاورمیانه. شما مستحضر باشید انقلاب اسلامی ایران سال 1357 وقتی که به پیروزی رسید یک بازتاب بسیار بزرگی در دنیا داشت، چرا که مردم ایران بر رژیمی پیروز شدن که این رژیم یکی از قدرتمندترین رژیم‌های نظامی منطقه بود. شاه به عنوان یک عامل که از طریق ایالات متحده آمریکا داشت در مقابل کمونیسم تقویت می‌شد، اما اقسام سلاح‌ها رو بهش می‌دادن. حتی اینم به شما عرض کنم که از سیستم‌های راداری که خود ایالات متحده آمریکا هنوز بهره برداری نکرده بود رو به شاه می‌دادن که این سیستم‌ها رو اینا در نزدیکی‌های مرز با اتحاد جماهیر شوروی به کارگیری بکنن، سیستم‌های استراق سم و خیلی از سیستم‌ها رو که احساس می‌کردن شاه می‌تواند در مقابل کمونیسم دیوار دفاعی ایجاد کند، که حتی شما فکر می‌کنید پیمان اکو که تشکیل شد برای چی بود؟ این پیمان امنیتی بود ابتداً، ایران، ترکیه و پاکستان، اون هلال و اون کمربندی که باید در مقابل نفوذ کمونیست به اصطلاح تعریف میکردن و این دیوارو بنا مینهادن. خب ایالات متحده آمریکا هم بسیار کمک کرد به این قضیه و این پیمان اکو ابتدا هم برای همین بود. حالا ما که گریز زدیم رفتیم عقب، فقط به این خاطر بود که خواستم مدل انقلاب اسلامی ایران رو عرض کنم که این مردم ایران با دست خالی اومدن و حکومت شاه رو از بین بردن. همون انقلاب رنگی و جنگ نرمی که الان تو دنیا اصطلاحش معروف است و غربی ها از ایران الگو گرفتن. جین شارپ پدر انقلاب رنگی دنیاست، ایشون الگوشو از انقلاب اسلامی ایران گرفت. گفت چجور مردم تونستن برن همه بگن شاه نمیخوایم و شاه فرار کرد رفت. و جالبه همین مدل رو بعد از جین شارپ آقای جورج سوروس در کشورهایی که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منفک شده بودن، خب مستحضر 14 کشور از اتحاد جماهیر شوروی با خود روسیه متولد شدن، تو خیلی از این کشورها که هنوز الگوی حکومت و حاکمیتی تعریف نشده بود، اینا از این ضعف و خلا استفاده کردن و اومدن با انقلابای رنگی و انقلابای مخملی حکومت‌های دستشانده خودشون رو آوردن اینجا گذاشتن.
بله.
حالا ما یه مدار داریم در قبال این حواشی توضیح میدیم. خب زمانی قبل احساس کرد که حاکمیت این رژیم به خطر افتاده که دیدن که بسیاری از مردم فلسطین با دست خالی و سنگ، انقلاب سنگ بر علیه رژیم منحوس صهیونیستی دارن انقلاب میکنن. خب انتفاضه های ما داشتیم، مستحضر هستید دیگه، قیام های مردمی بر علیه رژیم صهیونیستی. اما این وحشت زمانی در صهیونیستا بیشتر شد که ما اولین جنگ رو در رو رو با رژیم صهیونیستی بین مقاومت و رژیم صهیونیستی دیدیم که در جنگ 33 روزه چطور شاکل این رژیم رو واقعا اینا به هم ریختن و شکست دادن رژیم صهیونیستی رو. و این یک زنگ خطر بسیار بزرگی بود بر علیه صهیونیستا که بگم بابا اینا چی دارن میگه تونستن ما رو در این جنگ شکست بدن، چه قدرتی در پشت این فریادها و این مجاهدتها نهفته استش که ما از اون غافل موندیم. خب عنایت بفرمایید، ما میبینیم که اولین ضربه سخت و شکننده بر این رژیم جعلی وارد شد توسط رزمندگان مقاومت، رزمندگانی که چی نداشتن. الگوی اینا انقلاب اسلامی ایران بود. غرب اومد مدل ما را در کشورهای آسیای میانه و کشورهایی که از اتحاد جماهیر شوروی منفک شده بودن عملیاتی کرد، ولی اونا نتونستن خودشون رو تثبیت کنن. چرا؟ چون تو قلوب مردم نفوذ نکرده بودن. یه گروهی که پول گرفته بودن، لباسهای رنگی پوشیده بودن و با دلارهای غربی و حمایتهای غربی افرادی رو اجیر کرده بودن، اومدن یه حاکمیتی رو سرنگون کردن تو کشورهای فروپاشی شده از اتحاد شوروی، اما تثبیت نشد. چرا؟ چون اینا ریشه نداشت.
بله.
اما مقاومت ریشه داره. شما عنایت بفرمایید، بعد از اینکه ما شاهد نبردهای موفقیت آمیز مقاومت بودیم در سرزمین‌های اشغالی، حماس قدرت گرفت، الگو گرفت و این الگو رو در صحنه عمل اومد نشون داد. ببینید وقتی که خدا رحمت کنه از شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی، سردار بزرگ مقاومت، سوال کردن که شما در این جوانها چه میبینید که اینها اینجوری دارن معجزه میکنن، گفت اینا بر اراده و در حقیقت پایبندی به اون تفکرات قلبی خودشون هستش که این جوان ها تونستن چون این واقعا معجزاتی رو در صحنه نبرد به وجود بیارن. خب مقام معظم رهبری بعد از قضیه اصطلاح معروف طوفان الاقصا، سخنرانی که داشتن در دانشگاه امام علی ارتش، به همین قضیه اشاره فرمودن، گفتن خیلی ها به ما میگن آره شما اینا رو تجهیز کردی فلان، ما کاری نکردیم، اینا اراده قوی فولادین داشتن که همون جمله معروف حاج قاسم که خواستن تحول بدن. من قبل از اینکه مصاحبه ما با سرکار خانم شما شروع کنم، از تاریخ فرمودید که از یمن هم صحبت کنید. ببینید الگوی انقلاب اسلامی ایران رو یمن هم گرفت. مستحضر باشید یمن یک کشوری بود که مادر عربستانه، مادر کشورهای عربیه. شما اگر عنایت بفرمایید در قرآن سوره ای است که اشاره شده به یمن، که یمنی سرزمین حاصل خیزی بود و این سرزمین صدی رو اینا در مقابل یک رودخانه درست کرده بودن که چپ و راست این صد سرزمین های بسیار آبادی بود. خب هر سال این رودخانه هایی که می اومدن و صد رو پر می کردن، املاح زیادی هم می آوردن و مردم اون زمان چیکار میکردن؟ به جای اینکه لای رو بکنن، خب بر ارتفاع این سد زیاد میکردن و باعث شد که یک باران سیلاسایی بیاد و این سد بشکنه. شکستن سد همانو و مهاجرت مردم از سرزمین یمن به سایر کشورهایی که شما الان عنایت بفرمایید به وجود آمده، باعث تشکیل کشوری مثل عربستان شد و در حقیقت مادر عربستان یمنه. خب مردم یمن مردم بسیار فقیری هستند. شما عنایت بفرمایید در طول جنگ سرد ما کشور یمن شمالی و یمن جنوبی داشتیم و اجازه نداده بودند که کشور یمن رشد کنه، دیکتاتورایی که اومدن بر این کشور حکومت کردن، تا اینکه در زمان یکی از دیکتاتورها به نام علی عبدالله صالح مردم این کشور قیام میکنن.
بله.
و این کشور رو از لوس وجود دیکتاتور مخوفش پاک میکنن و ما دیدیم که علی عبدالله صالح با چه خفت و خاری کشته شد و به درک واصل شد. این مردم الگوی خودشون از انقلاب اسلامی ایران گرفتن. این مردم در مقابل رژیم عربستان نزدیک 9 سال جنگیدن و جالب توجه تر این که این جنگی که جنگ آخرشون بود که نهایت با پیروزی یمن خاتمه پیدا کرد، نهمین جنگی بود که بین یمن و عربستان بود و جالبه در اون 8 جنگ قبلی هیچ وقت عربستان نتونست بر یمن پیروز بشه و ما در این جنگ میبینیم که اراده و قدرت جوانان یمن، قدرت این نسلی که الگو پذیری از انقلاب اسلامی ایران گرفتن موجب شد که اینها به تکنولوژی ها و صنایع دستیابی کنند، دست پیدا کنند که در رژه آخری که قبل از پایان جنگ داشتن، عنایت بفرمایید، موشک ها و موشک های نقطه زن، پهپادهای بسیار بسیار دقیق و در این حال توپخانه‌ای که به راحتی میتوانست عمق اهداف استراتژیک عربستان رو مورد هدف قرار بده، در این رزمایش نشان داده شد و مقامات رژیم عربستان فهمیدن که دیگه با این کشور نمیشه جنگید. این کشور به اون نقطه رسیده که غیر قابل شکسته، شکست ناپذیره. خب ما در جریانات اخیرم دیدیم که مردم یمن با چه شجاعت و با چه اقتداری اومدن پای کار و جالب توجه این که بودن ماه قبل بود 700 هزار نفر از مردم یمن اعلام آمادگی کردن، گفتن ما در نبرد میدان میخوایم بریم بر علیه صهیونیست‌ها.
بله.
شرکت کنیم. این نشان از اینی که جریان مقاومت ریشه داره در قلب مردم. اینا سربازهای کرایه‌ای و استیجاری نیستن.
درسته.
اینا نیروهای نیابتی نیستن که با به صلاح معروف دلارهای غربی بیان و قدرت نمایی بکنن. اینا نیروهای داعش نیستن که بیان پول بگیرن، ادای مسلمانان رو در بیارن و بکشن، تیرباران کنن، سر ببرن. نه، اینا نیروهایی هستن که از احکام الهی اسلام الگو گرفتن، انسانهای بسیار مقیدین که برای جلوگیری از استثمار و مبارزه با تفکرات امپریالیسم آمریکا پا به عرصه میدان مبارزه و جهاد گذاشتن.
درسته. و سوالی که مطرح میشه جناب آقای دکتر فرخنده پور این که شما خیلی خوب اشاره کردید که یمن در قرآن بهش اشاره شده، در به عنوان قوم تبع در واقع در قرآن بهش اشاره شده بقید. در دو سوره دخان و سوره مبارکه قاف. این که پیشینه یمن رو اگر بخوایم بشناسیم دقیقا برمیگردیم به همون ویژگی بسیار مهمی که شما اشاره کردید و اراده‌ای که در این مردم وجود داره و زبناپذیر هستن. حالا این هفته ما دوباره دیدیم که انصارالله یک عملیات موفق و عجیب داشت، یعنی این بار ناو ابراهام لینکلن رو زدن، پنتاگون همین رو تایید کرد. یمنی ها واقعا در این نبرد ها کم نمیارن آقای دکتر، اونچه که حالا میبینیم و در مرزهای دریایی واقعا چه خبر هست؟ یعنی یه قضیه به این سمت و سو بریم و تحلیل شما رو هم بشنویم ممنون میشم.
ببینید، ما اگر موقعیت خاص صلح‌جویی یمن رو مورد بررسی قرار بدیم، خب تو یک موقعیت بسیار خاصی قرار گرفتن که میتونن از موقعیت اشراف بر دریای مدیترانه و دریای سرخ به بهترین نحو موجود استفاده بکنن. شما اگر اینا بفهمید توی نقشه یک دید کامل و فنی به موقعیت یمن داشته باشید، زمانی که بحث طوفان الاقصی رخ داد، یمنی ها نه اینکه بخوام بگم از کشوری یا از الگویی بخوان اینا خط بگیرن، یک احساس درد مشترکی رو بین خودشون و مردم مظلوم فلسطین حس کردن. ببینید، این حسی نبود که به اینا تلقین بشه. مردم یمن از هیچ کشوری خط نگرفتن. رزمندگان مقاومت در یمن وقتی دیدن یک کشور مظلومی آماج حمله بیرحمانه صهیونیست‌ها و ائتلاف غربی قرار میگیره، به عنوان اینکه مسلمانان در دنیا به عنوان یک ید واحد هستن اومدن ورود کردن.
بله.
و جالب توجه تر این که واقعا شجاعت مردم یمن و اینکه پای کار باشن و به عنوان مرد میدان تا به امروز همشون متحد و منسجم باشن واقعا مثال زدنیه. ما مثل مردم یمن شاید در جامعه جهانی مسلمین کم داشته باشیم. شما عنایت بفرمایید اگر برید قبایل یمن رو مورد بررسی قرار بدید، خدا رحمت کنه سفیر ما رو جناب آقای ایرلو که یکی از واقعا دیپلمات‌های بسیار کارکشته و قدری بودن، من با ایشون توفیق داشتم چند جلسه صحبت می‌کردم، در خصوص الحوثی ها صحبت می‌کرد. ایشون می‌فرمودن که اینا زمانی که 9 ساله میشن جووناشون واقعا یک رزمندن، یعنی میدونی که از نشانه های بارز مردم هنگه یه شمشیری هم همیشه همایل دارن
نموده شمشیر.
میگو از 9 سالگی اینا تو کوه واقعا قوم رزمنده و جنگجویی هستن و برخلاف بعضی از کشورها که حالا مثلا سن 9 سالگی جوان ها میرسن هنوز اصخایی میکنن، هنوز فکر بودن بچه هن، در صورتی که اونا اونجور نیستن، اونا یه قوم بسیار قوی و در این حال مستحکم و انسان‌های بسیار راسخی هستند. من کلیپ‌هایی رو از جنگ یمن با زمان جنگ با عربستان می‌دیدم که وقتی رزمنده‌هاشون سلاح نداشتن و اسلحه‌های اینا بدون گلوله بود با سنگ می‌جنگیدن و بارا این رو رسانه‌های ما هم سرکار خانم نشون دادن.
درسته.
و جالب خیلی هم راسخ به شهادت می‌رسیدن، یعنی تا لحظه آخر می جنگیدن.
اون تحریم های سخت، اون دوره های گرسنگی مدید و سختی های فراوانی که پشت سر گذاشتن.
بله، ببینید الان اونا درد مردم فلسطین رو می فهمن، درد اسارت رو می فهمن، درد محاصره رو می فهمن، درد گرسنگی رو می فهمن. رزمندگان یمن رزمندگانی هستن که بسیار قوی و با استقامت هستن.
و دلیل جنگ این رزمنده ها با اسرائیل قاسم چی هست؟ به چه دلیل می جنگن؟
ببینید این یک درد مشترکه. اونا احساس می کنن فشاری که الان داره بر جامعه مقاومت تو منطقه فلسطین و لبنان وارد میشه، این یک درد مشترک برای همه مسلمین جهانه. اونجاست که میگن آقا خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله رو، یه جمله بسیار معروفی داشتن که اون زمان جنگ اینو خیلی توی به اصطلاح معروف اماکن عمومی به نمایش می‌ذاشتن که می‌فرمودن بله می‌فرمودن که ما از مظلوم دفاع می‌کنیم و بر ظالم می‌تازیم. این جمله معروف حضرت امام رحمت الله بود. ببینید این عمل رو الان ما در جامعه یمن داریم به وضوح در میدان می‌بینیم که اونا خودشون اومدن و جالبه همیشه هم آقای یحیی سری به عنوان سخنگوی نظامیشون
بله.
اومده دو سخنگوهاش همیشه مطرح میکنه، میگه آه تا زمانی که رژیم صهیونیستی و ائتلافشون بخوان به مردم مظلوم فلسطین این عملیات نظامی و این کشتار و این نسل‌کشی رو داشته، ما هم عملیات خودمون رو خواهیم داشت. برای مردم یمن و رزمندگانشون فرق نمیکنه یک کشتی جنگی کوچیک بزنن یا یک ناو هواپیمایی بدن ابراهام لینکن یا شناورهای جنگی معروف آمریکا رو، هدف اونا مبارزه است و برای این به هیچ مسئله سیاسی توجه نمی کنن. میگن هر موقع شما تجاوز رو قطع کردید و سلاح‌ها و مهماتتون ارسالش به کشور جعلی صهیونیستی خاتمه پیدا کرد، ما هم میکشیم کنار و دیگه جنگی وجود نخواهد داشت. این نشان از همون اتحاد و همون یک به اصطلاح فکری هستش که فکر متحدی هستش که در جامعه اسلامی وجود داره و در قبال حرکت واقعا بزرگ این مردم، ما بعضی کشورهای عربی را میبینیم که انگار سمون بکمون، یعنی کلن هم کرن و هم کورن و هیچ چیزی رو نمیبینن و هیچ چیزی رو نمیشنون. من خیلی جالبه یه مطلبی رو عرض کنم. آقای استارمر نخست وزیر انگلیس امروز یه مطلب بسیار بسیار توهین آمیزی رو مطرح کرده، برگشته گفته که کشتاری که در کشور فلسطین شده، اینا نسل‌کشی نیست. من نسل‌کشی رو ندیدم و اینا اونقدی آدم نکشتن که ما اسمونو بذاریم نسل‌کشی. ببینید وقاحت تا کجا رفته جلو. اگر جامعه اسلامی، کشورهای متحد، کشورهایی که الان ادعا میکنن تو قبیله مسلمین هستن، واقعا این حرف رو بشنون، واقعا ننگ بر اون فرد و اون رهبری و اون کشوری که این چیز رو بشنوه و واکنش نشون نمیده.
این مدل حرف ها در واقع نتیجه خودباختگی کشورهای عربی
تا هست. چه اندازه؟ بله. ببینید خفت خاری تا کی؟
بله.
اون نخست وزیری که میاد با کمال وقاحت این حرف رو میزنه، میگه من ندیدم. یعنی اینقدر دیگه دنیا، افکار عمومی دنیا کور شده، کر شده که وقاحت به این بزرگی رو نمیبینه.
بله، متشکرم آقای دکتر فرخنده پور که با ما همراه هستی. سپاسگزارم از همراهی شما. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه مقاومت بدون مرز ادامه خواهد داشت. تا ساعت 17 با ما باشید.
ما اصحاب گوش به فرمان، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان. ای حسین جا، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان. ای حسین جان، باید هر روز ما شورا باشه، باید هر روز ما شورا باشه، مثل آبست دلم دریا باشه، مثل آبست دلم دریا باشه، روز رجعت میاد انشاءالله، پیش ارواح سرم بالا باشه، پیش ارواح سرم بالا باشه، تا غیرت علم دار تو رد و خونمونه، ما اهل کوفه نیستیم، مولا تنها بمونه. یه روز میاد که تو مدینه بر ما شبیه اربعین و مثل این را روی تموم پرچمانه بشه، سپاه حضرت بقیت الله. یه روز میاد که تو مدینه بر ما شبیه اربعین و مثل این را روی تموم پرچمانه بشه، سپاه حضرت بقیت الله. نحن جنود طبقیت الله،
سپاسگزارم از همراهی شما. شنوندگان عجمن 3955 فرموش نکنید با ما در ارتباط باشید. اما همینک دیگر کارشناس عجمنده برنامه به ما ملحق شدن، از طریق تلفن در خدمتشون هستیم. جناب دکتر ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما سلام میکنم، عرض ادب دارم خدمتتون، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، پیشکسوت بزرگ ما آقای دکتر فرخنده پور و به سلام مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی، عرض سلام و ادب و ارادت دارم و ایام فاطمیه را هم خدمت همه تسلیت عرض می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم آقای فرخنده پور، بفرمایید شما هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ثروتی، بنده هم آرزوی سعادت و توفیق برای جناب عالی دارم. شما سرور بزرگوار ما هستید. ما همیشه سعی میکنیم از بیانات شیوا و به اصطلاح اثرگذارتون استفاده بفرمایید. شما مجموعه نبنده همه دوستان عزیز ما.
سلامت باشید. ما در ادامه گفتگو با شما در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر ثروتی. اینکه از جبهه مقاومت برام بفرمایید، به نظر شما سیاست جبهه مقاومت چگونه باید باشه که در واقع اون سیاست‌های کلی صهیونیست و همچنین آمریکا رو بتونه تحت شعاع قرار بده و چه نوع